در خصوص ماهیت و مؤلفه های اجتهاد و فرایند و فرایندهای استنباط و استنباطی بحثایی رو داشتیم و برخی از فرایندها رو هم مورد اشاره قرار دادیم. مجموعه مباحث مربوط به ماهیت شناسی روش، انواع روش و مسائل متعلق به اون رو در قالب خصوصی در فرع اول مطرح کردیم. در فرع دوم ضرورت و فائده مندی روش شناسی علوم از جمله دانش و اصول مورد بحث قرار میگیره. چه ضرورتی دارد که ما از روش یک علم بحث کنیم؟ اصولا روش علم به دو معنا سکن اینجا به کار رفت. یکی روش به معنای تکون علم، شیوه تکون علم. یک علم با چه شیوهی و روشی پدید میاد. دوم اینکه علم در حل مسائلی که به خاطر اون این علم پدید آمده از چه روشی استفاده میکنه. در زمینه ضرورت فایده مندی روش شناسی علوم بهتران گفت که اصولا روش علم چه به معنای اول یعنی مناهج پیدایی و تکون خود علم و مسائل آن و چه به معنای دوم یعنی که شیوه های حل مسئله در علم، این دو در واقع از عناصر رکنی علم هست. اگر این رو بپذیریم که روش به هر معنا از عناصر رکنی یک علم است، با توجه به اصل دیگری که داریم و اون این است که شناخت هر علمی در گرو شناخت عناصر رکنی آن است و کارآمدی و کارکرد و فایده مندی هر علمی در گرو معرفت به عناصر رکنی و کارکرد عناصر رکنی آن است. نتیجه می شود که اصولا کارکرد و کارآمدی و کاربست صحیح یک علم در گرو شناخت دقیق و کاربست درست اون روش و یا روش‌های علم است. پس بنابراین ارزش و اهمیت شناخت روش هر علم و فائده مندی آن دقیقاً به شناخت و فایده مندی علم مرتبطه. تغییر شناخت علم و استفاده از علم، کاربست یک علم در گرو شناخت و کاربست روش آن است. که روش چه معنای روش تکون؟ معنای اول چه معنای روش حل مسئله که معنای دوم بود؟ اصولا این علم در گرو شناخت و کاربست درست و دقیق روشه. اگر ما ندانیم روش تکون یک علم چیست، پاره ای از معرفتی رو که به اون علم باید پیدا کنیم و از دست میدیم، چون روش تکون به ما نسبت به اون علم بصیرت میده. بدون فهم روش تکون یک علم به بصیرت درباره اون علم به طور کامل دست پیدا نمی‌کنیم. اگر بنا باشد که علم مفید فائده باشد، باید روش تولید مسئله و حل مسئله در اون علم رو بهش اطلاع داشته باشیم. همینطوری خود به خود علم مفید و کاربردبر نمی شود. کاربردبری و فائده مندی علم به اینه که این علم خدماتی ارائه کنه، آثاری داشته باشه. علم زمانی می تواند خدمات متوقع از آن رو، از خیش را ارائه کند که پی به روش حل مسئله در اون علم ببریم و روش حل مسئله در اون علم رو به کار ببریم و این همه محتاج به شناخت حرفیست. اصولا اگر ما نتوانیم علم را و عناصر رکنی آن را و از جمله روش یک علم را بشناسیم و این روش رو به درستی به کار ببریم، در حقیقت علم رو نشناختیم و علم رو بکارم. لحاظه است که ضرورت روش شناسی علوم از جمله و مصور و مفید بودن علم به این است که ما به شناخت دقیقی از روش آن و کاربرد درستی نسبت به روش اون داشته باشیم. لازم اونو بشیم شناخت دقیق و کاربست درست هر علمی در گروه شناخت دقیق عناصر رکنی آن است. این یه مقدمه. مقدم دوم روش تکون هر علمی و روش حل مسئله در آن از عناصر رکنی هویت بخش آن بکار به شمار است. روش حل مسئله و روش تکون علم از عناصر رکنی هویت بخش است. هویت یک علم را به عناصری از جمله به روش آن می‌شناسند و بعضی حتی یک علم را به روش آن تعریف می‌کنند. فقط تعریف به روش. این هم مقدمه دوم. نتیجه می شود که شناخت و کاربست خود دانش در گروه شناخت روش آن دانش است. اگر ما ندونیم روش یک علمی چگونه است و چیست، اولا خود علم رو نشناختیم، ثانیا قادر به کاربست اون علم نیستیم، چون در واقع روش یک علم در مقام تولید و حل مسئله به همون کاربستشه. و در نتیجه اگر درست تشخیص ندهیم، درست به کار نبریم، عملا اون علم رو از حیز انتفاع انداختیم. به دلیل این اهمیت ضرورت داره که روش رو بشناسیم تا بتوانیم اون رو به کار بگیریم. بله، حالا ما نسبت مناسبات روش رو با دیگر عناصر رکنی رو همین امروز توضیح میدیم، ولی ما فعلا بحثمون اینه که آیا شناخت روش یک علم ضرورت داره چه فوایدی بر اون مترتب است. میخوام بگیم ضرورت داره و فایده مندم هست. جهتش این است که اصلا شناخت دقیق و کاربست درست یک علمی در گرو شناخت عناصر رکنی هست و از این از یک سو. از دیگر سو روش تکون هر علمی و نیز روش حل مسئله در اون علم خودش از عناصر رکنی رو بخش اون علم است. وقتی از عناصر رکنی اون علمه، پس مثل دیگر عناصر رکنی شناخت دقیق و کاربست درست اونها در حقیقت به معنای شناخت کاربست دقیق و درست خود علم است. پس بنابراین ضرورت و ارزش روش شناسی هر علمی همسنگ با ارزش شناخت خود دانش است. این به اصطلاح یک فر و به همین کوتاهی و پسنده میکنیم و کافی است. فرع سوم راجب روشمندی بایستگی روشمندی علم یا علوم است. یه وقت میگیم چرا نیاز به شناخت روشیه که علم داریم، میگیم که خب روش از ارکان علم و از عناصر رکنی علمه و شناخت اون علم تا حدی در گرو شناخت روش آن علم است. الان بحث در اینه که اصلا علم باید روش داشته باشه یا میشود علم بدون روش باشه؟ ظاهرا پاسخش بدیهی به نظر میرسه که روشنه که باید علم دارای روش باشه، ولی امروزه این مسئله در بین بعضی از فلاسفه غربی کاملا دچار چالشه و بعضی نظریه های ضد روش الان در جهان مطرح شده و رایجه. بعضی فیلسوفان آشکارا کتاب می نویسن در رد روشمندی علم و میگن ما حاجت به روش نداریم. حقیقت و روش که دکارت نوشته این معنا نیست که ما حقیقت رو با چه روشی روش دست پیدا میکنیم، بلکه این کتابچه میخواد بگه که دست پیدا به حقیقت لزوماً در گروه روشمندی علم نیست. ولذای جریان بزرگ از فلاسفه با عنوان و حول نظریه ضد روش به اصطلاح شناخته میشن. این یه نزاعیست که از یک دو قرن پیش در گرفته و امروز بسیار مطرحه. یه مقداری هم در دوره پسا مدرن که یک نوع گریز از ساختار است و تسلل بر ساختارها و بیشتر گرایش داره به سمت در واقع یلگی و رهایی از ساختار و هر چیز ماهیت سازی. در این دوره این بحث ضد روش بسیار جدی مطرحه. وقتی ضد روش میگیم یعنی میگیم چه در مقام ثبوت که آیا علم روش دارد یا ندارد، ما ولو اطلاع نداشته باشیم، هم در مقام اثبات که ما بیاییم روشمند بیانگاریم علم رو و به لوازه روشمندانگاری علم هم ملتزم باشیم و بگیم زمانی که اصلا تکون معرفت یک روش داره و در یک سیر فرایندی اتفاق میفته، انکشاف حقیقت تابع روش معینیست. با بی روشی به حقیقت نمیشه دستیافت و با هر روشی نیز به حقیقت نمیتوان پی برد. هر چیزی روش خاص خودشون میخواد. ولذا ما در مقابل جریان ضد روش عرض میکنیم که اصولا دانش بی روش نه تکون پیدا میکنه و نه تکامل و توسعه و کاربرد. تکون هر علم و حل مسئله در آن در گروه روش های مطلوب به این دو معطوف این دو مسئله است که بتوانیم ما با بهره‌برداری از هر دو، یعنی روش تکون و روش حل مسئله، وارد در واقع بحث بشیم و مسائل یک علم رو تولید کنیم و یا این علم رو در حل مسائل علم دیگر که مقدمی آن باشه به اصطلاح بکار ببریم. و اصولا به نظر ما نه تکون علم و نه حل مسئله از مسائل مبتلا به و متعلق یک علم بدون اینکه ما به روش برسیم میسر نیست و نه تکون علم اتفاق میفته نه حل مسئله در آن. بنابراین انکار وجود روش و همچنین سودمندی در واقع انکار سودمندی روش مساوی با انکار وجود و انکار کاربرد دانش. اگر یک علمی فاقد روش باشه، روش و معنای اول یعنی تولید کنند شیوه تولید خود علم، شیوه تولید کننده یعنی همین علم. خب اگر روشی نباشه و نظر نیست اصلا علمی تولید نمیشه. و همینطور روش تولید مسئله و حل مسئله در علم هم در گروه بحث روش، چون از سر اتفاق و تصادف نمی شود یه علمی رو گفت به خدمت مثلا حل مسائل می گیریم ولی حل مسئله اتفاق نیفتی، به روش روشمند مسائل حل نشود، این به اصطلاح امکان نداره. تکون هر علم و حل مسئله در آن در گروه روش های معطوف این دو مسئله است. بدون روش این دو مرحله اتفاق نمیتواند بیفتد. در نتیجه انکار روش برابر است با انکار وجود و سودمندی دانش، عملا به معنای انکار وجود دانشه، چرا که در مقام ثبوت و نفس الامر این دانش تحت تأثیر یه روشی تولید شده. و این که بگیم لازم نیست علم روش داشته باشد، یعنی لازم نیست علم علم باشد، علم پدید بیاد. و همینطور روش معنای دوم به معنای کاربست این دانش در حل مسائل دیگر است، و این یعنی کارکرد علم و این یعنی سودمند بودن علم. اگر روش نباشد علم سودمند نیست، نفعی نمیتونه ایفا بکنه، نقشی نمیتونه ایفا کنه و نفعی نمیتونه برسونه. لازمه که روش معنای علم هم باز نظر نیستی که چندان محل تأمل و تردید نباشه. این هم فرع سوم. فرع چهارم نسبت و مناسبات روش علم با دیگر عناصر رکنیان است. این که روش علم چه نسبتی با دیگر عناصر رکنی یک علم داره. عناصر رکنی رو گفتیم مثلا به منابع، به مبادی میگیم، به منابع میگیم، به موضوع میگیم، به خود روش میگیم، به قلمرو آن میگیم، به غایت آن، اینا میگیم عناصر رکنی. و ما تا وقتی که به عناصر رکنی نپردازیم یا به روش نپردازیم، خیلی از عناصر رکنی به اصطلاح فرصت بروز و ظهور نخواهند یافت. ولذا بین روش علم با دیگر عناصر رکنی نسبت‌های خاصی وجود داره. البته روش به هر دو معنا همه جا ممکنه نسبتی مساوی و مشابه با عناصر دیگر برقرار نکنه. یه جا روش تکون مطرح هست و مؤثر و او رو میشه با دیگر عناصر رکنی قیاس کرد. یه جا هم هست که ممکنه از روش تکون بحثی به میان نیاوریم و بشه طرح و حل مسئله رو از اون علم مطرح بکنیم. ما نسبت و مناسبات روش علم با دیگر عناصر رکنی رو به صورت کل نگرانه و نگاه یک جا و بالمره و جامع باید به اصطلاح ببینیم. وقت بر این اساس نسبت و مناسبات روش علم با مبادی آن توضیح در واقع نسبت و مناسبات روش علم با مبادی آن ایفای نقش مبادی هر علم در جلوه وجود و اعمال روش به معنی نخست است. اصلا مبادی بخوان مبادی این علم باشند و این نقش رو ایفا کنند که نقش مبدعیت نسبت به علم داشته باشند. این زمانیه که بگیم این مبدعیت برای تکون در چارچوب یک روش نقش آفرینی کنه. در واقع تولید مسائل، تولید یک علم از مبادی آن دقیقا در گرو به کار بردن یک روشی است و اگر ما روش مناسبی رو داشتیم، شناختیم، به کار بستیم، اون موقع مبادی رو به خدمت علم گرفتیم، از مبادی علم را تولید کردیم. ولذا در واقع نسبت روش نسبت ابزار است در حقیقت به مواد، در واقع روش از الالربه و در چارچوب الالربه بخواییم مطلب رو تولید به صورت توضیح بدیم، گویی که مبادی نقش علت فاعلی رو دارن و روش برای شکل گیری مبادی و کاربرد مبادی در واقع رابطه باز ابزاری داره، رابطه عالی داره. مبادی هم خودشون نقش در واقع علی و علت فاعلی رو دارن، چون مبادی اگر نباشه علمی نخواهد بود. به نتیجه ایفای نقش مبادی در گرو وجود و اعمال روش به معنای نخست است و بدون وجود و یا کاربست این روش مبادی علم مبادی نخواهد، یعنی نقش مبدعیتشون رو ایفا نخواهند کرد. این نسبت به روش تکون. اما اینکه روش حل مسئله در یک علم چه نسبتی با احیانا مبادی داره، به نظر میسی که مبادی اول میاد و بعد با کار بردن مبادی از این مبادی مسائل تولید میکنیم. مسائلی که تولید میکنیم گویی خود علم رو داریم تولید میکنیم و این یه معنی از روش بود، این رابطه. اما روش استعمال علم یک علمی در حل مسائل چیست؟ اونجا بین روشمن دوم با مبادی علم رابطه مستقیمی نیست. این روش بکارگیری یک علم و قواعد آن در تولید گزاره‌های جدید و به تعبیری حل مسئله، وقتی حل مسئله میشه یک معرفتی علمی پدید میاد، ما جهل به علم منتقل میشیم. این در واقع علم پدید آمدی یک معرفت مستقل است. ما روش به معنای اول یعنی موجب تکون یک علم را خیلی آشکار است که اگر چنین روشی و چنین عنصری نمی بود این علم هم نمی بود، چون اون سبب پیدایش علم میشه. روش عبارت است از منهج کاربرد در واقع مبادی. پس بین مبادی و روش رابطه وسیق اینجانی وجود داره. اما نسبت به محاسبات روش علم با منابع و مناشی یک علم، یک علم از چه منبع یا مصادری اخذ شده، مناشیش چیست؟ ما وقتی میگیم منابع ذهن در ادبیات دینی ما معطوف میشه به مثلا کتاب و سنت و اجماع، و در حالی که همین علم اصول یک سره و فقط بر این چهار مبنا متکی نیست، چهار مدرک و مدرک متکی نیست و در واقع بیش از این هم، بیش از این منابع هم ممکنه متکی باشه، چون اصول گفتیم یه مدار وجه اجتماعی و عرفی داره، پس یه مناشی دیگری غیر از منابع متعارف شناخت شده داره. روش معنی اول آن ربطی وسیع با منابع دارد، زیرا تکون علم با کار بست روش علم در استخراج آن از منابعش که منابع حاوی مبادیست صورت می‌بندد. اصولا روش به معنی شیوه بهره‌برداری از منابع است و بدون بهره‌برداری از منابع روش تحقق خارجی بده نمی کنه. بهره‌برداری همان کار باسته روش و احیانا حتی پیدایش روش هم همون. یه رابطه اینجوری در حقیقت با هم دارن، روش به معنای از کنم که تولید و پیدای زوراوری در واقع یک اه اصلا اگر روش نباشه روش تکبر،
روش بسی مقدمه بود بر من و از بدون روش بحره برداری از من درش برداری.
خب همین داری بحث کنیم، چون اصلا روش به معنای استخدام منابع، روش یعنی بحره برداری از منابع و از کنیم بدون بحره برداری از منابع روش تحقیق خارجی بده نمی کن اصلا. روش اینه همین، روش معنای اول یعنی تکون علم رفت و بسیخی با منابع داره، زیرا تکون علم با کار بسته روش علم در استخراج آن از منابعش که حاوی مبادی است و مبادی مولد مسائل است صورت می‌بنده. از کاملا در گروه و اصولا روش معنای شیوه بهره‌برداری از منابع است و بدون بهره‌برداری از منابع روشی در خارج رخ نمیده. ولی زاست که از سوی کاربرد منابع در کنار روش است، روش تکم، و از دیگر سو اصلا تحقق روش به این است که منابع به استخدام تولید علم در بیاد. لازم یک رابطه جدی وسیقی بین این دوتا برقرار هست. نسبت مناسبات روش علم با موضوع آن باشه، چون نیست که تمام نمیشه. بسم الله علی محمد.